ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود میفرستیم بهتون شنوندگان گرامی در شبانگاه شنبه 21 دی ماه 1398 خورشیدی. همچنان شنونده ویژه برنامه رادیو فردا در ارتباط با پوشش خبرهای مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران هستید و همچنین پیامدهای اون که اعتراضهایی رو در ایران به همراه داشته. قرار هست که در ادامه با شما گفتگو کنیم. همونطور که در جریان هستید، رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای روز شنبه در پیامی به ستاد کل نیروهای مسلح ایران سفارش کرد که کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی در حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین پیگیری بشه. همچنین خبرهایی بود از اعتراض‌های شماری از مردم در تهران و شهرستان‌ها که همکارم نوشین سید حسینی در استودیو الان به ما ملحق شد تا از آخرین خبرهای مربوط به این موضوع برامون بگه و بعد هم گزارش‌هایی رو در رابطه با پیامدهای خارجی و واکنش‌های خارجی تقدیم شما خواهیم کرد. در ادامه اول با نوشین هستیم. نوشین، چه خبر از داخل؟
رضا، همونطور که اشاره کردی، معترضان به شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافربری علاوه بر تهران در چند شهر دیگه از جمله اصفهان، همدان، رشت و ساری تجمع کردن، یا لااقل تا اینجا، تا این لحظه ما می‌دونیم این شهرها هستن، چون پیشتر هم من گفتم اینترنت در ایران دچار اختلال شده و شاید یه دلیلی که دیگه الان خیلی کند شده که ما ویدیوها رو بگیریم، بنابراین ما فقط به همینجا محدود هستیم که در این چند شهر اتفاق افتاده، احتمالا در شهرهای دیگه هم بوده ولی تا الان ما مطلع نشدیم. اما همونطور که پیشتر هم گفتم، گروهی از معترضان و مردم اول در تهران جلوی چند تا دانشگاه عمده، یعنی دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شریف تجمع کردند و شروع کردند به شعار دادن. بعد از اون خبر اومد که نیروهای امنیتی به سمت معترضان گاز اشکاور شلیک کردند. فیلم هایی هم در اومده در شبکه‌های اجتماعی که حاکی از شلیک تیر هوایی هستش. اما با هم بشنویم بعضی از این شعارهایی رو که معترضان در تجمع خودشون سر دادند. همزمان خبرگزاری فارس هم گزارش داده که معترضان در برابر دانشگاه امیرکبیر پلاکارد تصویر قاسم سلیمانی رو پاره کردند. خبرگزاری ایرنا هم پیشتر گزارش داده بود که صدها نفر از مردم تهران در اعتراض به اعلام دیرهنگام سقوط هواپیمای اوکراینی که منجر به کشته شدن حدود 147 نفر از ایرانیان شد، در برابر دانشگاه امیرکبیر اجتماع کرده بودند و چون حضور زیاد بوده، به ویژه جوان‌ها، به سمت چهارراه ولیعصر حرکت کردند. و اما مقاماتی که این اتفاق به حوزه مسئولیت اونها مربوط میشه، از آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا شروع میشه تا حسن روحانی رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان مقام موافق هواپیمایی، مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه پاسداران، مسئولان پدافند سپاه و فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیا. در ادامه رضا، همین تازگی نامه مهدی کروبی هم منتشر شد که مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 یک نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته و منتشر شده درباره همین شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافری و گفته که خطاب به آیت الله خامنه‌ای گفته که بر اساس قانون اساسی او هیچ یک از شرایط و صفات احراز مسئولیت رهبری رو نداره و اینکه رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوا مسئول مستقیم این واقعه هستش. و بعد اینکه رخشان بنی اعتماد، کارگردان شناخته شده، پیشتر یه فراخوان داده بود برای اینکه مردم در شهرهای مختلف به مناسبت سوگواری برای کشته شدن این حادثه در میادین آزادی شهرهای خودشون جمع بشن. بعد از یه مدت خیلی کوتاهی خانم بنی اعتماد دوباره توییت کرد و گفتش که نهادهای امنیتی به صورت جدی بهش هشدار دادن و به همین دلیل این فراخوان رو لغو کرد.
ممنون از تو. همکارم نوشین سید حسینی در استودیو با ما بود و از آخرین خبرها مربوط به اعتراضات در ایران و تجمعات اعتراضی در چند شهر دیگر در ارتباط به شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری در ایران واکنش‌ها رو شنیدیم. همکارم کیانه معنوی در استودیو است تا درباره واکنش‌های خارجی برامون بگه. کیان، چه خبر از واکنش‌های خارجی؟
رضا، کشورهای مرتبط با انهدام هواپیمای اوکراین در ساعات گذشته واکنش‌های قاطعی داشتند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ساعتی پیش خواستار شفافیت و اجرای عدالت و قبول مسئولیت از سوی ایران شد. آقای ترودو در یک کنفرانس خبری گفت که این پایان کار نیست و کشورش با همکاری سایر کشورها برای کشف حقیقت تلاش خواهد کرد.
The fact that Iran has now taken responsibility for the downing of that aircraft.
واقعیت اینه که ایران اکنون مسئولیت سرنگون کردن هواپیما رو بر عهده گرفته. این به اون معناست که اونها میخوان به طور کامل با یک تحقیقات مستقل بین‌المللی همراه با کشورهای درگیر همکاری کنند. ما باید اکنون مطمئن بشیم که این اتفاق بیفته و تحقیقات به طور کامل انجام بگیره.
آقای ترودو افزود این رویداد تأثیرات زیادی در روابط با ایران در هفته‌های پیش رو در بر خواهد داشت، اما تصریح کرد که اکنون باید تمرکز کنیم بر روی پاسخ‌ها و آنچه در دسترس داریم. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شنبه شب اعلام کرد که در گفتگویی که با همتای ایرانی خودش حسن روحانی از طریق تلفن داشته، دو طرف بر سر همکاری‌های مشترک بر سر حل و فصل کامل مسائل فنی حقوقی با حساب جبران خسارت توافق کردند. رئیس جمهور اوکراین پیشتر گفته بود که کشورش باید اطمینان حاصل کنه که ایران برای اجرای تحقیقات کامل همکاری کنه و خواهان اجرای عدالت، بازگرداندن پیکرهای کشته شدگان، پرداخت غرامت و عذرخواهی رسمی از طریق مجراهای دیپلماتیکی شده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ضمن استقبال از اقرار حکومت ایران گفت که خوب است مسئولین این رویداد شناخته شوند.
176 Menschen gestorben sind bei dem Abschuss eines
مردم بیگناهی جان باختند. اکنون ایران باید بی امان دنبال شفافسازی و آشکار شدن حقیقت باشد. تهران اکنون همراه با کشورهایی که شهروندان خود را در این رویداد از دست دادند، باید به دنبال راه حل هایی باشند.
Ein wichtiger Schritt passiert, trotzdem bleibt es ein dramatisches Ereignis.
و سرانجام این که شاهزاده رضا پهلوی در توییتی سقوط هواپیمای اوکراین رو نه خطای انسانی بلکه جنایت علیه بشریت دونسته. رضا پهلوی در این توییت نوشته که رهبری که فرمان آتش به اختیار می‌دهد مسئول مستقیم آن است و می‌افزاید دیگر بس است، خامنه‌ای و رژیمش باید بروند.
ممنون. همکارم کیانه معنوی در استودیو با ما بود و از آخرین پیامدها و واکنش‌های خارجی در خصوص سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توضیحاتی رو ارائه میداد. همونطور که مطلع هستید، البته قبل از اینکه به خبر بعدی بریم، اول به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
مسئله‌ای که مورد نظر من هست اینه که من میخوام یکی به من بگه این آقای این 40 سال حکومت ایران یک جنبه مثبتش رو بگیر، حداقل به یه چیزی مردم دلشون خوش باشه. منفیاش اینقدر فراوونه که دیگه احتیاج به قابل شمارش نیست، فقط یه جنبه مثبتش رو بگین که دلم خوش باشه.
با سلام، در درجه اول میخواستم خدمت تمام خانواده های عزیز تسلیت عرض کنم برای سقوط هواپیما. و من فقط یه مطلب رو میخوام بگم که اولین کسی که مقصره، تنها کسی که مقصره تو این جریان، کسیه که حرف از انتقام میزد، انتقام سخت، و تنها کسی که از انتقام سخت صحبت کرد و فقط یه سیلی زد بازم انتقام میخواد بگیره، مقصر اصلی اونه که این جو رو ایجاد کرد. اتوبوسی که رفت توی دهی بلده، هواپیمایی که افتاد، مردمی که زیر دست پا له شدن، کشتن همه این انسان‌ها، خونشون به گردن همون شخصه. آقای خامنه‌ای استعفا بده. تنها کاری که کمترین کاری که میتونی بکنی استعفا بده. خواهش میکنم دست از سر مردم ایران و ایران بردار. استعفا بده. از این دروغ ها مردم رو نجات بده. 40 سال اینا دارن به مردم دروغ میگن. 40 سال این دروغ اول آخرشون هم این. مردم اینا رو من نمیدونم چطوری نشناختن. آقای خامنه‌ای استعفا بده. مقصر همه این خونا شما هستید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما همونطور که در آغاز این بخش خبری داشتیم، گزارش حاکی از تجمع در مقابل دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف تهران در این تجمعات اعتراضی روز شنبه و شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بود. بهروز خلیق عضو هیئت رئیسه حزب چپ ایران فداییان خلق در مورد تجمعات روز شنبه دانشجویان به همکارم روزبه بلهری این چنین گفت:
این دوم باره که دانشجویان در این فاصله کوتاه مدت برآمد میکنند. یک بار در 16 آذر که بعد از خیزش آب و ماه بوده که حکومت بعد از کشتار وسیعی که پیش برد طاقت صبرش بر این بود که توانسته فضای اختناق‌آمیز بر کشور حاکم کنه که بعد از آن دیگه صدای اعتراضی بر نخواهد خواست. خوشبختانه در 16 آذر دانشجویان به اعتراض برخواستن و شعارهای علیه حکومت بیان کردن که نشانگر این بود که دانشجویان همچنان در سنگر اول مبارزه علیه حکومت قرار دارن. این بار هم بعد از این جریانی که بعد از ترور قاسم سلیمانی پیش اومد و بعدم و این تشییع جنازه وسیعی که صورت گرفت و فضای سنگین اختناق حکومت به وجود آورد، بازم تصورش بر این بود که قادر خواهد شد که فضای فعلی را نگه داره و اجازه نده که اعتراضات ادامه پیدا بکنه. ولی خوشبختانه دانشجویان این بار هم به میدان اومدن. اعتراض خودشون در مورد واقعا فاجعه‌ای که صورت گرفته، این تعداد از هموطنان ما کشته شده بعد اعلام کرده. آنها هم به درستی هم برای فقیه ها که در حقیقت فرمانده کل قوا خود خامنه‌ای هست و مسئولیت اصلی با اوست و همینطور سپاه پاسداران را در نوک حمله خودشون قرار داده.
بر اساس گزارش ها تجمع های دانشجویی در روز شنبه با برخورد نیروی انتظامی و ضد شورش مواجه شده. شما فکر میکنید که چرا جمهوری اسلامی بلافاصله با برخورد های قهرآمیز به تجمع های اعتراضی واکنش نشون میده، از جمله همین تجمع هایی که روز شنبه در تهران برگزار شده؟
ببینید، در این که جمهوری اسلامی تا کنون حق اعتراض را نپذیرفته، علارغم این که در قانون اساسی هم پیش بینی شده. این در تجمعات معلمین، همینطور بازنشستگان، کارگران و سایر گروه های اجتماعی دیدیم که اکثر اونها با عکس العمل و سرکوب نیروهای نظامی و همینطور انتظامی مواجه میشه. در این حال حکومت به شدت نگران اینه که اگر اجازه بده که اعتراضات در خیابانها ادامه پیدا بکنه، به جهت زمینهای مساعدی که وجود داره گسترده‌تر بشه و به اعتراض سایر گروه‌های اجتماعی امتداد پیدا کنه و همینطور از تهران به شهرستان‌های دیگه کشیده بشه. و همون خاطر هم در جریان خیزش آب و ماه و تلاش کرد که به قول خودشون در همین 2 روز اول بتونن این اعتراضات جمع بکنن، الان هم در آقابا دانشجویان همین برخوردار رو دارن که نمیخوان اجازه بدن که این اعتراضاتشون گسترده بشه، به خیابان ها کشیده بشه و سایر گروه‌های اجتماعی به این اعتراضات بپیونده.
بهروز خلیق فعال سیاسی در آلمان بود. اما سه روز پس از فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین در اطراف تهران، ستاد کل نیروهای مسلح ایران سرانجام در بیانیه رسمی پذیرفت که پدافند سپاه پاسداران دچار خطا شده و به اشتباه این هواپیما را هدف قرار داده. این موضوع رو ساعتی پیش با سه کارشناس، عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس، تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس و علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن در میان گذاشتم و نخست ارزیابی عبدالکریم لاهیجی